ادامه نبردها در پشت دیوارهای شهر کیف و سرازیری ده ها هزار آواره اوکراینی به کشورهای همجوار. ادامه گمانه‌زنی ها درباره نتایج گفتگوهای احیای برجام در وین. گزارش های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. با گذشت بیش از 3 روز از حمله گسترده نظامی روسیه به اوکراین، دو طرف این درگیری از پیروزی و ضربه‌های سنگین به طرف مقابل خبر دادند. نبردهای سنگین در 3 جبهه شرقی، شمالی و جنوبی منتهی به پایتخت اوکراین کیف در جریان است و اصابت راکت به چند ساختمان مسکونی در کیف نگرانی ها از وقوع یک فاجعه انسانی را در اوکراین دوچندان کرده است. همچنین گزارش شده که ده ها هزار پناهجوی اوکراینی برای نجات جان خود به کشورهای همجوار سرازیر شدند. اما روند بزرگترین جنگ در قاره اروپا پس از جنگ دوم جهانی به کدام سو می رود؟ آیا انان این جنگ که از آن به عنوان حتی جرقه‌ای برای آغاز شروع جنگ جهانی سوم هم توصیف شده، در دست تصمیم گیرندگان آن باقی خواهد ماند، یا اینکه جهان به دوره‌ای تاریک‌تر یا فرجامی تاریک‌تر وارد خواهد شد؟ در همین زمینه در مجله خبری پیشین با جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا، و حسین آقایی، پژوهشگر امنیت بین الملل در ازمیر ترکیه گفتگو کردم و نخست ارزیابی آقای روشندل رو از آخرین تحولات جنگ در اوکراین پرسیدم.
تا اینجا ما شاهد این بودیم که آقای پوتین در یک سناریویی که شاید بگیم روز به روز متغیر بوده، یک اهدافی رو در جهت حمله همه جانبه به اوکراین دنبال کرده. در درجه اول با جدا کردن دو منطقه، جمهوری مستقل و بعد به رسمیت شناختن اونها، یعنی در واقع دو تا جمهوری به وجود آمده که تنها روسیه اونها رو به رسمیت میشناسه، و متعاقب آن حمله زمینی و هوایی و دریایی از جبهه های مختلف به داخل اوکراین. اما به خصوص در این روزهای آخر به نظر میرسه که به طور موازی فعالیت‌هایی در جهت اینکه طرفین بشینن و مذاکره بکنن هم داره صورت میگیره که تا این لحظه چندان قابل ملاحظه نیست. یعنی نمیشه بر اساس اون اخبار گفت که حالا جنگ متوقف خواهد شد، ولی در جهت دیگری این منازعه داره گسترش پیدا میکنه و اون این استش که دو ابزار مهم بازدارنده دارن بر علیه روسیه عمل میکنن. یکی مسئله تحریم ها و حمایت های جامعه بین المللی، و دومی حمایت های مالی و تسلیحاتی که ظرف بگیم کمتر از 24 ساعت اخیر از جانب بریتانیا، آلمان و حتی ایالات متحده پیشنهاد شده. اگرچه این نوع حمایت ها ممکنه که اهمیت میدانی فوری نداشته باشد.
بسیار ممنون آقای بحث گفتگو مطرح شده. امروز صحبت شد که روسیه پیشنهاد گفتگو به نمایندگان دولت اوکراین رو داده در بلاروس. منظور از این پیشنهاد دقیقاً چه است؟ اونم در بلاروس، جایی که یکی از جبهه‌های اصلی حمله روسیه به اوکراین بوده و خیلی قابل تأمل هست. آیا این گفتگو اصلا برابر خواهد بود؟
اعلام آمادگی کردن طرفین برای اینکه یک گفتگویی رو انجام بدن در مینسک، پایتخت بلاروس. طرف اوکراینی خب گفته که حاضر هستش که بیاد یک موضع خونسایی رو بگیره، حالا در قبال پیوستن اوکراین به ناتو، ولی این یک بخشی از ماجراست. یعنی مسئله گفتگو بین روسیه و اوکراین یک بخش بسیار کوچکی از ماجرا هستش. به نظر من بخش اعظم ماجرا و اون مشکل اصلی اختلاف روسیه و غرب هست. روسیه با آمریکا مشکل داره. یعنی اگرچه بخوان این طرفین یک مذاکره رو در مینسک انجام بدن، که هرچند به نظر میاد که خیلی به نتایج مشخصی نرسید چون طرفین درگیر جنگ هستن، البته روسیه سعی خواهد کرد که تا اونجایی که میتونه در واقع فشار بیاره به دولت اوکراین که برای اینکه مثلا حالا زلنسکی قدرت رو رها بکنه بره. ولی بعید به نظر میرسه که اوکراین در این مرحله بخواد حالا امتیازات خاصی رو به روسیه بده، به رغم اینکه حالا روسیه فشار خواهد آورد. ولی نکته من این هستش که مسئله اصلی، یعنی اون اختلاف اصلی بین روسیه و غرب، پس مشخصا آمریکا، چون روسا بر این باور هستن که غرب یعنی ناتو و آمریکا، اینها باید حوزه نفوذ روسیه رو در اروپای شرقی به رسمیت بشناسن. روسا هنوز بعد از 3 دهه نتونستن هضم بکنن فروپاشی جماهیر شوروی رو، و بنابراین به دنبال یک کنفرانس یالتای 2 هستن، یعنی همون کنفرانسی که بعد از جنگ جهانی دوم استالین، روزولت و چرچیل با هم دیگه نشستن و اروپا رو به حوزه‌های نفوذ هم دیگه تقسیم کردن. یعنی آلمان شرقی ایجاد شد و آلمان غربی، میخوان همین مسئله در مورد اروپا انجام بشه، به نوعی بازنگری عمده در نظم امنیتی اروپا ایجاد بشه توسط روسیه و آمریکا. ولی مسئله این هستش که آمریکا قرار نیستش، به نظر نمیاد که بخواد تن بده به خواسته روسیه. بنابراین من فکر می‌کنم اون مهمترین مسئله، فارغ از این مسئله ای که حالا بخوان مذاکره بکنن روسا و اوکراینیا، این اختلاف بین روسیه، اختلاف بزرگ، این شکاف بزرگ جدی بین اروپا، روسیه و غرب هستش که باعث میشه که این تنش همچنان ادامه پیدا بکنه.
آقای روشندل، اونطور که جناب آقایی معتقدن، مشکل اصلی روسیه با آمریکاست. اقدامات دولت آمریکا و رفتار دولت این کشور در مقابل روسیه و تحولات که الان ما می‌بینیم هم منتقدانی داره هم حامیانی داره. شما سیاستی که دولت آمریکا در قبال روسیه گرفته رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
بله، سیاست آقای جو بایدن، رئیس جمهور فعلی آمریکا، خیلی در سطوح داخلی با استقبال زیادی روبرو نشده، به دلیل اینکه در حال حاضر جامعه بین‌المللی و به تبع اون ایالات متحده، مردم فکر میکنن که در قبال روسیه باید اقدامات حادتری صورت بگیره و صرفا تحریم هایی که حتی وارد مقوله سویفت هم نشده، یعنی به اندازه کافی نمیتونه روسیه رو به زانو در بیاره، کافی نیست. البته در این گونه موارد مسئله انتقاد عامه مردم یک سوی قضیه است، انتقاد حزب مخالف حاکم یک طرف دیگر قضیه است. جمهوری خواهان از یک نگاه دیگری است و اونها در جهت اینکه برای خودشون پایگاه تبلیغاتی و آرای انتخاباتی ایجاد بکنن وارد این مقوله میشن، و به هیچ وجه معلوم نیست که اگر جمهوری خواها حالا بر سر کار بودن و به خصوص اگر آقای ترامپ در قدرت بود وضعیت چی میشد. در همین چند ساعت گذشته بود که دولت آمریکا اعلام کرد که معادل 600 میلیون دلار کمک‌های تسلیحاتی خواهد داد به اوکراین، که این قدم مثبتی است به نظر من. البته کافی نیست که جلوی گسترش حملات تعرضی روسیه رو بگیره، ولی بریتانیا و آلمان و کشورهای دیگر و حتی ناتو دارن نسبت به این قضیه فکر میکنن، و مجموعه اونها رو ما باید در نظر بگیریم که آیا قادر خواهد بود جلوی روسیه رو بگیره یا نه. اشاره به صحبت‌های جناب آقایی، من اینو عرض می‌کنم، اگر کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی ایجاد شد و به نتیجه رسید، در اونجا روسیه یک طرف برنده بزرگ جنگ بود، اما در حال حاضر روسیه یک کشور متعرض قانون شکن بین‌المللی است و طبیعتاً نمیتونه یک یالتای دوم ایجاد بکنه.
بسیار ممنون جناب آقای. حالا شما پاسختون رو میشنوم، اما غرب و آمریکا مایلند به نظر شما به نوعی روسیه رو در باتلاق اوکراین نگه دارند، یا اینکه مایل هستن که هر چه زودتر این جنگ تموم بشه، به خصوص به خاطر پیامدهای خطرناکش؟ از جمله همین الان نزدیک به 200,000 پناهجوی اوکراینی به مرزها سرازیر شدن و این رقم میتونه حتی به میلیون برسه. نظر شما چی است؟
من موافق هستم با فرمایش جناب روشنده. درسته روسیه الان یک در واقع نیروی متجاوز هستش، و ولی نکته من این هستش که روس‌ها این در واقع برداشت رو ندارن. یعنی روس‌ها از باید به این قضیه از نگاه روس‌ها هم نگاه کرد. یعنی در واقع مسئله رو بهش اشاره کنم، مایکل مکفال سفیر سابق آمریکا در روسیه مارس 2011 اشاره میکنه به جلسه‌ای که درش حضور داشته بین پوتین و که اون زمان نخست وزیر بود و جو بایدن که معاون رئیس جمهور آمریکا بود. مایکل مکفال میگه که پوتین رو میکنه به بایدن، میگه شما آمریکایی‌ها به ما نگاه میکنید، فکر میکنید ما مثل شما فکر میکنیم، اما واقعیتش این هستش که ما اصلا مثل شما فکر نمیکنیم. یعنی نگاه روس‌ها اساساً متفاوت هست. مثلا چه موردی؟ در بحث حق حاکمیت، یعنی حق حاکمیت و تمامیت ارضی، روس‌ها در واقع یک برداشت جورج اورولی از این موضوع دارن. یعنی اونها میگن که روس‌ها میگن که تنها چند کشور خاص، یعنی چند قدرت خاص مثل روسیه، مثل آمریکا، مثل چین، مثل هند، اینها حق حاکمیت مطلق دارن. به خاطر همین هستش که اصلا حساب نمی‌کنن اوکراین رو. یعنی روس‌ها میگن که خود پوتین گفته که اوکراین اصلا یک کشور نیستش، من از این جمع اینم که روز در واقع روسا خودشون یک قدرت بسیار بزرگی میبینن که فقط اسمش عوض شده، یعنی جماهیر شوروی هستش فقط اسمش عوض شده، شده الان روسیه و میخواد که در واقع این تجاوزات خودش بخواد ادامه بده. در پاسخ به پرسش شما در مورد اینکه آیا واقعا غرب میخواد که روسیه رو توی یک باتلاق اوکراین نگه بداره، من فکر میکنم همه چی بستگی داره به این اتفاقاتی که در 48 ساعت آینده رخ خواهد داد. تا الان پیشروی که روسها کردن از جبهه جنوب قابل توجه بود، یعنی حدود 40 تا 60 کیلومتر پیشروی داشتن، ولی با مقاومت مردم اوکراین و نیروهای نظامی اوکراین در جبهه کیف مواجه شدن. فکر میکنم که روسها برنامهشون این بوده که در سریعترین زمان ممکن بتونن کیف رو فتح بکنن. الان با مقاومت مردم اوکراین روبرو شدن، فعلا سرنوشت کیف مشخص نیست، ولی نکته من اینجاست که اگر نتونه روسیه به لحاظ نظامی کیف رو در سریعترین زمان ممکن فتح بکنه، اون موقع روحیه مقاومت مردم اوکراین افزایش پیدا خواهد کرد و با توجه به کمک‌هایی که داره حالا غرب می‌کنه، اگر اینها سلاح به دستشون برسه، پول هم به دستشون برسه، این فرصت برای اونها فراهم میشه که روسیه رو در واقع وارد یک جنگ فرسایشی، جنگ شهری و خیابانی بکنن. اونجا به نظر من خطر برای روسیه هستش که در واقع وارد این جنگ فرسایشی و خیابانی بشه، اون موقع در واقع معادلات برای روسیه ممکنه به ضررش تموم بشه.
اگر در 48 ساعت آینده اونطور که آقای شما معتقد هستین و کیف تصرف بشه، گفته شده که یکی از اهدافش سرنگونی دولت زلنسکی هست و روی کار آمدن دولتی دست نشانده در کیف، پرسش این هست که آقای روشندل، آیا اصلا آلترناتیو سیاسی در اوکراین وجود داره که روسیه روش حساب بکنه که مثلا به جای دولت فعلی اوکراین قدرت رو در دست بگیره؟ چرا که روسیه در این حال از نظامیان اوکراینی خواسته که قدرت رو در دست بگیرن؟
بله، به این دلیل میشه گفتش که آلترناتیو سیاسی دست کم در حال حاضر دیده نمیشه. و علاوه بر اون 30 سال استقلال اوکراین از روسیه یک زیرساخت فرهنگی ایجاد کرده و نسل دومی رو ایجاد کرده که دیگه اصلاً به آرمان‌های اتحاد جماهیر شوروی سابق و یا حتی اونطور که پوتین الان می‌بینه اتحاد جماهیر حالا یا فدراسیون روسیه یا هر چیزی بخواد اسمش رو بگذاره اهمیت نمیدن. نگاه مردم نگاه اروپایی هست و نگاهشون به غرب هست و نه به روسیه. همیشه ممکن است شما یک فرد دست نشانده ای رو تحت شرایط به مثلا جنگی در یک جای بگذارید و نیروهاتون رو به اتکای اون فرد بکشید بیرون، به خودتون از این مرداب نجات بدید، ولی در اون صورت اوکراین دچار جنگ داخلی خواهد شد. همین حالا علارغم اطلاعات تبلیغاتی غلطی که روسا پراکنده کردن در داخل اوکراین، دیدیم که آقای زلنسکی فرار نکرده، دیدیم که آقای زلنسکی حضور داره و مصمم هست که ادامه بده. اگر ناتو و کشورهای اروپایی و آمریکا کمی بیشتر حمایت بکنن و به خصوص در مورد اون تحریم سویفت اقدام جدی صورت بگیره، روسیه خودش رو در داخل یک مردابی خواهد دید که تأثیرات منفی اقتصادی اون با توجه به اینکه حالا هم وضعیت اقتصادی روسیه چندان درخشان نیست، میتونه تا دهه های آینده ادامه داشته باشه. و به این دلیل هستش که من فکر میکنم اون 48 ساعت آینده رو من کاملا با آقای موافقم، میتونه تعیین کننده باشه، ولی بعید میدونم که روسیه بتونه اوکراین رو نگه داره.
جناب آقای پروه، صحبت آقای روشندل، تا الان تحریم‌های متعددی از سوی کشورهای غربی و متحد آمریکا و خود ایالات متحده علیه روسیه اعمال و اعلام شده. تأثیر این تحریم‌ها از چه زمانی به نظر شما مشخص خواهد شد که ما بر روی رفتار روسیه ببینیم؟
به نظر میرسه تحریم هایی که تا الان از طرف کشورهای اروپایی و آمریکا حالا وضع شده، اگه نگاه بکنید بیشتر اون تحریم ها روی مؤسسات مالی و بانک ها است، مثلا بانک وی تی پی یا اسپر بانک روسیه، و تحریم های روی اشخاص، این اولیگارش های روس که در واقع پراگ و پاریس و لندن در واقع سرمایه های کلان دارن، حالا تحریم در صادرات تراشه های الکترونیکی بوده و موارد دیگر. ولی من هم با فرمایش جناب روشندل موافق هستم که اگر غرب تصمیم داره که که روسیه رو در یک باتلاق اوکراین نگه داره، اگر تصمیم آمریکا مصمم هست، به نظر من دو نوع تحریم میتونه روسیه رو در واقع با مشکل جدی مواجه بکنه. یکی تحریم قولهای نفتی، مثل شرکت‌های مثل گازپرام یا روسنفت، اینها هستن که به ضربه میزنه به روسیه. و دوم قطع ارتباط روسیه با اون سیستم سویفت. اون موقع میشه گفت که روسیه در واقع دچار مشکل خواهد شد. البته بازم تنش‌ها بیشتر خواهد شد، چون روسیه میاد پاسخ میده، مثلا صادرات گاز خودش به آلمان رو قطع خواهد کرد. ولی به هر حال به نظر من اون یک سیگنال قدرتمندی هستش به روسیه. بنابراین من فکر کنم در تحلیل نهایی اون چیزی که ما در مورد اوکراین میبینیم، به نظر من یک بحث در مورد سرنوشت نظم امنیتی اروپا هستش. اگر ما نخستین تغییر بزرگ تو نظم امنیتی اروپا رو در جریان کنفرانس یالتا و اون ثبت سیستم یالتا بعد از جنگ دوم بدونیم، دومین تغییر بزرگ رو هم فروپاشی جماهیر شوروی با پایان جنگ سرد در اروپا ببینیم، من فکر می‌کنم که این اتفاقی در اوکراین افتاده این پتانسیل رو داره که نظم امنیتی اروپا رو دگرگون بکنه. و به خاطر همین به نظر من بسیار این مسئله حیاتی است و بسیار مهم است برای غرب که تصمیم بگیره که با روسیه بر سر اوکراین چیکار میخواد بکنه. چون هر چه در اوکراین رخ بده به نظر من نه تنها در نظم امنیتی اروپا تاثیرگذار خواهد بود، بلکه در نظم بین الملل، در نظم بین المللی که برای جنگ سرد حاکم هست، سرنوشت ساز خواهد بود و به ما نشون خواهد که دنیا به چه سمتی خواهد رفت در آینده.
و اما بعد از شنیدن این میزگرد، گزارش بعدی ما مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی علی باقری کنی چهارشنبه گذشته به ایران بازگشت تا ضمن ارائه توضیحات درباره مذاکرات هسته‌ای آخرین دستورالعمل‌های جدید رو بگیره و به وین بازگرده. جزئیات بیشتر از مهرداد میردامادی.
ایالات متحده امیدوار است که بتوان توافق هسته‌ای با ایران را در زمان محدود باقی مانده حفظ کرد و اگر این امر ممکن نشد، باید نتیجه گرفت که زمان این توافق به پایان رسیده است. این آخرین اظهار نظر واشنگتن در مورد مذاکرات برای احیای برجام است که خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا که خواسته نامی از وی به میان نیاید منتشر کرده است. این مقام آمریکایی تأکید دارد که در طول 1 تا 2 هفته گذشته پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در مذاکرات برای احیای برجام صورت گرفته، اما در این حال خاطر نشان می‌سازد که هنوز مسائل دشواری لاینحل باقی مانده است. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار مقیم فنلاند، ضمن تأکید بر اینکه مسائل فنی مربوط به توافق را حل شده می‌بیند، موضوعاتی که یافتن راه حلی برای آن دشوار می‌نماید را اینگونه ارزیابی کرده است.
جمهوری اسلامی خواسته تمامی تحریم‌هایی که بعد از خروج آمریکا از برجام اعمال شده، فارغ از اینکه هسته‌ای باشن یا نه، برداشته بشن، از جمله تحریم سپاه پاسداران و رهبر جمهوری اسلامی. دولت جو بایدن هم میگه چنین کاری رو نمی‌کنه. حالا سرتیم مذاکره رفته ایران تا مشورت کنه و برگرده. آمریکایی‌ها میگن ما از امتیازایی که تا به حال دادیم یک قدم پیشتر نمی‌ریم. این باعث شده که یک اولتیماتوم غیر رسمی بدن به جمهوری اسلامی که یا با جواب مثبت برگرده یا با جواب منفی و دیگه فضای چانه‌زنی چندانی وجود نداره. درخواستای ایران برای تضمین و راستی آزمایی هم ظاهراً جمهوری اسلامی به بن‌بست خورده. حالا باید تصمیم بگیره که آیا با همین داشته‌های موجود باید تن به توافق بده یا خیر.
روز شنبه روزنامه اعتماد چاپ تهران برآوردی را از رضا زندی، روزنامه‌نگار در حوزه نفت و انرژی، منتشر کرده که بر اساس آن احیای برجام می‌تواند درآمد نفتی ایران را در سال آینده به حدود 70 میلیارد دلار برساند، آن هم با دسترسی کامل به دلارهای نفتی، یعنی بیش از 2 برابر درآمد سال جاری با تحریم، که البته باید به این میزان دسترسی به دلارهای نفتی بلوکه شده در کشورهای دیگر را نیز اضافه کرد. در حال حاضر مسئله تجاوز روسیه به اوکراین قیمت نفت را بالا برده و شاید بازار بیش از گذشته به نفت و گاز ایران احتیاج داشته باشد. اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در آخرین اظهار نظر خود گفته است که برنامه هسته‌ای ایران از معدود موضوعاتی است که واشنگتن به مذاکره با مسکو بر سر آن ادامه خواهد داد. نت پرایس گفته است که تهران نباید در این باره دچار سوء تفاهم شود. Of course it remains in our interest to see to it that
Iran is never able to acquire a nuclear weapon. منافع ما همچنان ایجاب میکند که ایران هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. این واقعیت که روسیه به اوکراین تجاوز کرده به هیچ وجه به ایران چراغ سبزی نمیدهد که سلاح هسته‌ای بسازد یا در کار توسعه تسلیحاتی باشد یا به مرحله‌ای برسد که به سرعت بتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد.
روز شنبه در مجلس شورای اسلامی گفته شد که اخبار مربوط به مذاکرات اخبار خوبی نیست. این صدای مرتضی محمودوند است، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی.
بحث مذاکراتی که ما در این جریان بودجه داریم کمتر توجه میکنیم. این توافقاتی که اخبارش داره به ما میرسه اخبار خوبی نیست. متاسفانه خبرهای خوبی از تیم مذاکرات نمیرسه. نمایندگان عزیز خواهشان یه توجه جدی جدای از بودجه به این موضوع حیاتی و مهم داشته باشید.
کامبیز غفوری در مورد نقش مجلس در روند مذاکرات و واکنش احتمالی آن به نتیجه حاصل از گفتگوها بر سر احیای برجام میگوید:
به خاطر موقعیت مجلس در نظام جمهوری اسلامی، اینکه مجلس هرگز نتونسته یک نهاد مستقل و بنیادینی باشه و حتی نتونسته وظایف قانونی خودش رو طبق قانون اساسی به صورت مستقل انجام بده، بنابراین اون چیزی که نمایندگانش میگن بیشتر برمیگرده به دعواهای جنایی و سیاسی داخل جمهوری اسلامی. یعنی اگر احیانا کل حکومت تصمیم بگیره که باید برگرده به برجام، آقای خامنه‌ای تصمیم بگیره که باید برگرده به برجام و این اتفاق بیفته، اگر مخالفانی هم وجود داشته باشند اینها وادار به سکوت میشن، کما اینکه این اتفاق در دوران پیشین هم افتاد. در همون زمان مخالفانی وجود داشتن در مجلس، میخواستن که برجام رو بررسی بکنن، با یک اشاره آقای خامنه‌ای و تصریح رئیس مجلس وقت اونها وادار به سکوت شدن و برجام تصویب شد. بنابراین اگر در نهادهای بالاتر تصمیم بگیرن که برگردن به برجام، حتی وجود چند مخالف در مجلس هم نمیتونه محلی از اعراب داشته باشه.
بنابر اعلام هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، وزیر امور خارجه حسین امیر عبداللهیان روز یکشنبه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حضور خواهد یافت تا در خصوص روند مذاکرات وین توضیحاتی ارائه کند.
نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
روند واگذاری دو باشگاه پرهوادار فوتبال ایران، پرسپولیس و استقلال، از حدود دو ماه پیش بعد از محرومیت این دو تیم از لیگ قهرمانان آسیا از سوی سازمان خصوصی سازی شدت بیشتری گرفته و این روزها یکی از خبرهای مهم ورزش این کشور است. حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی که مسئولیت پرونده واگذاری سرخابی‌ها را بر عهده دارد، روز شنبه در گفتگو با یکی از شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی در این باره گفته:
در مورد استقلال پرسپولیس شما ببینید اولین باره که صورت‌های مالی حسابرسی شده منتشر میشه. یعنی هفته گذشته برای اولین بار با فشاری که مجموعه سازمان خصوصی سازی آورد، این دو تا باشگاه صورت‌های مالیشون رو با جزئیاتی که به سالها و دهه‌های گذشته برمیگرده بعضی از مواردشون، این موارد منتشر شد.
رئیس سازمان خصوصی سازی همچنین در مورد ابهام در صورت مالی سرخابی‌ها هم میگوید:
مواردی که حسابرس به عنوان ابهام، که اگر یک فردی چه بازیکن بوده، چه سرپرست بوده، چه سرمربی بوده، چه کادر فنی بوده، چه مدیر بوده، چه عضو هیئت مدیره بوده، یک نکته مالی رو همچنان قامز و مبهم مونده، مثلا یه پولی رو گرفته برنگردونده، یه زمینی رو گرفته برنگردونده، باید یک نورافکنی تابوند به این حوزه که معلوم بشه اصل قصه چی بوده. ما مثلا یه 73000 دلاری داشتیم، بعد موضوع آپارتمان بوده. این مسائل مسائلیه که باشگاه میتونست با همینا ارتزاق فصل خودش رو داشته باشه و تو مسیر پیش بره.
حسین قربانزاده اما بدهی انباشته شده کلان مالیاتی پرسپولیس و استقلال را حاصل اهمال و کوتاهی مدیران این دو تیم میداند.
مهمترین بدهی این بدهی مالیاتی هست. بدهی مالیاتی هم بخشیش رو باید اینها پرداخت کنن، بخشیش قابلیت پیگیری و ارسال اظهارنامه و معافیت رو داشته، ولی متاسفانه چون این اظهارنامه ارسال نشده مشمول مالیات شدن. یعنی این انضباط مالی چون وجود نداشته متاسفانه تبدیل شده به یه آواری رو سر باشگاه. الان حدود 198 میلیارد تومان باشگاه استقلال و 193 میلیارد تومان باشگاه پرسپولیس مالیات قابل بخشش داشتن که میتونستن برن از طرق رسمی پیگیری کنن، درخواست بدن و این مالیات بخشیده بشه.
کنفدراسیون فوتبال آسیا حدود دو ماه پیش پرسپولیس و استقلال ایران را به دلیل خصوصی نبودن، بدهی کلان انباشته شده داخلی و خارجی و همچنین زیرساخت‌های ناقص و گزارش‌های ارسالی غلط از حضور در لیگ قهرمانان این قاره در سال 2022 محروم کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید. از همکارم روزبه بلهری براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه شرایط جسمی نامساعد زینب جلالیان، بازداشت زرتشت احمدی راقب و حسین رونقی ملکی، ضرب و شتم یاسمن آریانی در زندان کچویی کرج، محکومیت فرزانه انصاری فر به 4 سال و 6 ماه حبس و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. غزال بلخانکو، مادر زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد، با انتشار یک ویدئو از سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری برای دیدار با دخترش درخواست کمک کرد. او در این پیام به زبان کردی گفت:
زینب جلالیان 15 ساله گیتینه دایکه نایکه نایکل هر نصب پرونده‌ای از دخویزم زینب جلالی هر حقوق بشری مرا آبه که زلال کرد. دایکای ما پیر بود ما و دور ما ما دکم ناکم انا جامل ناوه نا قرینم همه باقن داخو خون منه مرا ایشکی چکن مبشینه باقن داخو میانی بردازم.
15 سال دخترم رو ندیدم، نمیدونم در چه وضعیتیه. میگن کرونا گرفته، من براش نگرانم. از ملاقات با خانواده و وکیل هم محرومش کردن. من دیگه پیر شدم، به عنوان یه مادر میخوام دخترم رو ببینم.
زینب جلالیان از سال 86 در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرد. او به اتهام عضویت در یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی به حبس ابد محکوم شده است. خانم جلالیان 2 سال پس از بازداشت در سال 88 به اتهام خروج غیرقانونی از کشور به 1 سال حبس تعزیری و به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور تایید شد، اما با 1 درجه تخفیف عفو گرفت و حکمش به حبس ابد تغییر کرد. این زندانی سیاسی گفته است که در زمان بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته بود. از جمله با زدن شلاق بر کف پا، کوباندن سر به دیوار و تهدید به تجاوز. خبرگزاری هرانا در گزارشی نوشت که خانم جلالیان زندانی سیاسی تبعیدی در زندانی است، همچنان محروم از مرخصی و بدون چشم‌انداز آزادی، حکم حبس ابدش را بدون رعایت اصل تفکیک جرایم تحمل می‌کند. بر اساس این گزارش او با وجود مشکلات پزشکی مانند ناخونک چشم، ناراحتی کلیه و بیماری زمینه‌ای آسم و دیگر مشکلات جسمی از رسیدگی مناسب پزشکی محروم است. زینب جلالیان پیش از زندان یزد در زندان‌های خوی، قرچک ورامین، کرمان و دیزل آبادی کرمانشاه زندانی بوده است. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان:
شرایط ایشون خیلی ویژه هستش در مقایسه با بسیاری از زندانیان سیاسی دیگه. زینب تحت شدیدترین شکنجه های روحی، روانی و جسمی بوده. از همون ابتدای بازداشت تا حالا ایشون با هدف اینکه از مواضع سیاسیشون اعلام ندامت بکنن و علیه خودشون در مقابل دوربین اعتراف بکنن تحت فشار بوده. از ابتدایی ترین حقوق اولیه یه زندانی سیاسی محروم بوده. طی این مدت از حق داشتن مرخصی محروم بوده. علارغم اینکه این زندانی سیاسی به بیماری‌های مختلف مبتلا شده، اما به صورت عامدانه نذاشتن که به داروهای مناسب و یا همچنین به مراکز درمانی دسترسی داشته باشن. برای مثال مادرش در همه این سالها تنها یه بار امکان این رو داشتن که زینب رو ملاقات بکنن. از تاریخ 19 آبان 99 تا این لحظه که زینب به زندان یزد منتقل شده، از حق ملاقات با خانوادش محروم بوده و تنها برخی اوقات این زندانی سیاسی تونسته به صورت تلفنی و خیلی کوتاه با خانوادش تماس بگیره. تمام مکالماتش هم میبایستی به زبان فارسی میبوده. در چنین شرایطی بود که بعد از ماها بی اطلاعی از سرنوشت زینب و سکوت خبری درباره وضعیت اون، مادرشون چند روز پیش ویدیویی رو منتشر کردن و از نهادهای حقوق بشری خواستن که برای آزادی فرزندشون تلاش بکنن. اما مادرشون بعد از انتقال به اداره اطلاعات ماکو در ارتباط با این ویدیو و همچنین افرادی که اقدام به ضبط اون کرده بودن مورد بازجویی قرار گرفت. نیروهای امنیتی مادر زینب رو تهدید کرده بودند که به هیچ وجه حق مصاحبه با رسانه‌ها و انتشار اخبار وضعیت زینب رو ندارن. البته تهدید و اعمال فشار بر خانواده زینب جلالیان اتفاق تازه‌ای نبوده و چندی قبل هم پدر ایشون به دلیل اطلاع رسانی در مورد وضعیت دخترشون حدود 24 ساعت بازداشت شدن، مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته بودند و تلفن شخصیشون هم چند ماهی مسدود شده بود.
زرتشت احمدی راغب کنشگر مدنی و از امضا کنندگان نامه استعفای رهبر جمهوری اسلامی به دست ماموران امنیتی بازداشت شد. زرتشت احمدی راغب کارمند اخراجی آتش‌نشانی شهریار است که پیشتر بارها به دلیل فعالیت‌های مدنی و اعتراضی بازداشت شده است. او همچنین یکی از 14 کنشگر مدنی و سیاسی است که در خرداد 98 با انتشار بیانیه خواستار استعفای علی خامنه‌ای و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. این فعال مدنی روز شنبه در پیامی صوتی که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده گفته است:
وزارت اطلاعات با همراهی نیروهای پلیس امنیت همچون مهاجمان مغول تاتار ببخشید من در ششمین روز اعتصاب قضا هستم، قبل از اونم در همراهی با دادخواهان دربند در اعتصاب بودم، اونجا اینو حساب میکنم به شدت حالا بد و ضعیف، اگر مطالبی رو اشتباه میگم عذر میخوام. به هر روی من را به پلیس امنیت بردن، گوشی های من و خانوادم رو صبح ساعت 7:30 صبح که با اون هجوم وحشیانه شون به خانه ما در شهریار داشتن گرفتن که بعد گوشی های بچه ها رو و مهمان ما رو برگردوندن و گوشی من و فرزندم رو نگه داشتن. قبل از این هم باز در یورشی چند ماه پیش وزارت اطلاعات وسایل زندگی من رو برده بود. میدونید 3.5 سال پیشم به زور کار من رو گرفته بود، معیشت من رو گرفته و من رو به خاطر روشنگری، دادخواهی و فعالیت های مدنی و دفاع از حقوق بشر پرونده سازی میکنن برایم. آن روز من را به دادیاری شعبه یک اجرای احکام در اوین آوردن. جوانی که آنجا دادیار بود گفت من را به خاطر امضای بیانیه 14 محکوم شدم و باید زندانی بشم. گفتم که به من هیچ حکمی به طور رسمی و غیر رسمی ابلاغ نشده، چرا که گوشی های من رو قبلا گرفتید، خط من رو تخلیه کردید و من هیچ اطلاعی از این احکام ندارم که بتونم تجدید نظر خواهی بکنم. مشخص که این حکم به یک حکم امنیتی است برای اینکه صدای آزادی خواهی خاموش بشه. من اینجا الان در زندان اوین هستم به طور موقت در یه بند قرنطینه دوست تا زمانی که منو بفرستن به بند 8. اعتراضاتم با اعتصاب تا پای جانم تا آزادی ادامه خواهم داشت و تا ریشه‌کنی نظام منحوس و پلید جمهوری اسلامی و برکناری خامنه‌ای فاسد، وزارت اطلاعات دوست و تمامی ارکان فاسد جمهوری اسلامی از پای نخواهم نشست و جانم رو فدای مردمم، سرزمینم و انسانیت خواهم کرد. این رو مطمئن باشید، به شما قول میدم من صدای آزادی زندانیان سیاسی بودم، من خواهان برکناری رهبر، انتخابات آزاد، قانون اساسی جدید بودم و همچنان هستم و بر پایه مطالبات خودم همچنان با جانم پای فشاری میکنم.
یاسمن آریانی فعال مدنی زندانی به دست شماری از زندانیان جرایم عمومی در زندان کچویی کرج مورد ضرب و شتم قرار گرفت. خبرگزاری هرانا به نقل از یک منبع آگاه نوشت که این اقدام در پی اعتراض اخیر خانم آریانی به سلب شدن امتیازاتی مانند دسترسی به کتابخانه و شرکت در تئاتر زندان انجام شد. این منبع آگاه گفت این امتیازات به دلیل زندانی سیاسی بودن یاسمن آریانی از او سلب شد و هنگامی که وی قصد ملاقات با رئیس بند برای اعتراض به این موضوع را داشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی در تابستان 98 پس از انتشار ویدئویی از آنها که به مناسبت روز جهانی زن سال قبل از آن بدون روسری در حال توزیع گل بین مسافران مترو تهران بودند بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 16 سال حبس محکوم شدند. حسین رونقی ملکی فعال مدنی به دست ماموران امنیتی بازداشت شد. آقای رونقی ملکی از مدافعان حقوق بشر و آزادی اینترنت است و به دلیل فعالیت‌های مدنی خود چندین سال زندانی شده بود. این فعال مدنی نخستین بار در سال 88 و پس از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد. وی در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام عضویت در شبکه ایران پراکسی، توهین به رهبری و توهین به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت به 15 سال حبس محکوم شد. او در شهریور 94 در پی وخامت وضعیت جسمانی‌اش از زندان آزاد شد، اما اسفند همان سال به دادسرای اوین احضار و برای مدتی بازداشت شده بود. رضا رانقی ملکی پدرین فعال مدنی میگوید
برای حسین چندین بار چند روزه تلفن‌های ناشناس تلفن زدن تهدید کرده بودند. اونم از طرف اطلاعات بوده. رفته بیرون بردن دزدیدن، این میشه دزدی؟ دولت جمهوری اسلامی با آدم کشی و آدم دزدیدن و شکنجه و نمیتواند موفق باشد. این چه کسی در کشور حاکمیت داره میکنه مردم ملت ایران را چنین شکنجه هایی قرار میدهد؟ قبلا فرزند منو 10 تا زیر شکنجه نگه داشتن، 13 ماه انفرادی نگه داشتن، اجازه درمان نمیدادن، کلیهش از دست داده، الان چندین بیماری داره، الان جان پسر من در خطره. از کلیه حقوق و بشر سازمان ملل خواستارم سریعاً توجه کنند.
سهیلا حجاب زندانی سیاسی در پی وخامت حالش از بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه به بیمارستان منتقل شد. یک منبع آگاه به خبرگزاری هرانا گفت که انتقال این فعال مدنی زندانی به بیمارستان پس از آن انجام شد که او از حال رفت و به کمک سایر زندانیان ابتدا به بهداری زندان و سپس به بیمارستانی در خارج از زندان منتقل شد. درباره شرایط فعلی خانم حجاب تا کنون گزارش منتشر نشده و بیخبری خانواده و نزدیکانش موجب افزایش نگرانی‌ها از وضعیت او شده است. پیشتر گفته شده بود که سهیلا حجاب در زندان کرمانشاه به کرونا مبتلا شده است. سهیلا حجاب در خرداد 98 بازداشت و سپس برای اتهام‌هایی چون تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، تشویش اسان عمومی به قصد آشوب و تشکیل گروه غیرقانونی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 18 سال حبس محکوم شد که 5 سال از آن به عنوان اشد مجازات قابل اجراست. فرزانه انصاری فر، خواهر یکی از کشته شدگان سرکوب اعتراضهای آبان 98، در دادگاه انقلاب اسلامی ماهشهر به 4 سال و نیم حبس محکوم شد. در صورت تایید این حکم، 3 سال و 6 ماه حبس در مورد او قابل اجرا خواهد بود. خانم انصاری فر در اوایل اسفند ماه پس از پیگیری وضعیت امین و آرمان انصاری فر، پدر و برادر زندانی خود و مراجعه به دفتر دادستانی بهبهان، در این محل مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تهدید به بازداشت شده بود. همسر نرگس محمدی خبر داد که این فعال مدنی برای درمان از زندان به مرخصی استعلاجی آمده است. تقی رحمانی در توییتی نوشت همسرش دچار گرفتگی یکی از عروق قلب شده بود که تحت عمل جراحی قرار گرفته است. خانم محمدی پیشتر به دلیل تنگی نفس از زندان قرچک ورامین به بیمارستان منتقل شده بود. نرگس محمدی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به 8 سال و 2 ماه زندان، شلاق و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده است. سبا سفیدی شهروند بهایی با تودیع قرار وثیقه 1,500,000,000 تومانی به طور موقت آزاد شد. خانم سفیدی از 21 دی سال جاری در بازداشت بوده است. مسئولان دادسرای انقلاب اسلامی توضیحی درباره اتهامات و علت بازداشت او نداده بودند. شعبان محمدی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی فرهنگیان مریوان با وثیقه 500,000,000 تومانی به طور موقت از زندان مریوان آزاد شد. او روز 10 بهمن به دست ماموران امنیتی در مریوان استان کردستان بازداشت شده بود. آقای محمدی سپس به زندان سنندج انتقال یافت. بازداشت این فعال صنفی معلمان اعتراض‌های بسیاری را در داخل و خارج از ایران به همراه داشت. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram